ما اینجا نشستیم، دشمن داره برای ما چه جور نقشه میکشه. برای همین من باید کار کنم، بیشتر از این، بیشتر باید نیروها رو جمع آوری کنم، تربیت کنم که بعد از ما هم اونها بتونن کار کنن. و فقط یه کار خیلی خوبی که داشت این بود که همیشه بعد از نمازش میگفت برای شهادت دعا کنیم. به من میگفت برای شهادت من دعا کن، منم برای شهادت شما دعا میکنم. به پسرم هم همینو میگفت. ما سه نفر برای شهادت همدیگه دعا میکردیم همیشه. دیگه شهادت رو، فرهنگش رو تو خونه جا انداخته بود که اگر حالا شهید عاصمی بخوام به من بگن، منو دیگه آماده کرده بود برای اینکه من بتونم کاملا آماده باشم که من هم دعا کنم که به شهادت برسه. که ما این کارمون بود دیگه، بعد از هر نماز هم برای شهادت هم دیگه دعا میکردیم که دعای ما در حق شهید عاصمی مستجاب شد و انشالله حالا اون هم دعایی که اونجا دیگه به خداوند نزدیکتره بتونه در حق ما هم دعا کنه و ما هم به شهادت انشالله برسیم، که ما هم مرگمون بشه شهادت انشالله، چه خودم چه پسرم.
همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها
بود. حالا مأموریت اصلی شهید عاصمی شروع میشه، مأموریتی که دیگه زندگی خانم اکبری رو قراره تغییر بده. اینجاست که خانم اکبری باید همه دلبستگی ها و وابستگی ها رو رها کنه، زمزمه هایی از دشمنی منافقین در کردستان به گوش میرسه.
وقتی کارشون زیاد شد مرتبا، من دیدم که یه مدتی هستش که نیروهایی که حالا چون فرمانده بود بعضی از مکالماتش رو میشنیدم و اینها، نمیگفتش که اصلا منطقه جنگی چیزی هست، ما اصلا نمیگفتیم، چون تو اطلاعات بود هیچ موردی رو از سر کار به من نمیگفت. خب از منم خواسته بود که تحقیق در این رابطه نداشته باشم، چون میگفت وضعیت کاری من اینه، شما هم از من نخواهی که من بیشتر از این براتون توضیح بدم. برای ما هم دیگه جای سوالی نبود در این رابطه. تا اینکه اواخر سال 89 من دیدم که یه سری نیروهاشون دارن جابجا میکنن، میگفتش که میخوام بفرستمشون، به من میگفتن ارومیه و آذربایجان دارم میفرستم، ولی نگو همون کردستان میفرستادن داشتن نیروها رو. ولی توی خونه اینجوری صحبت بود که میگو من میخوام برم آذربایجان، به طرف اونجا میخوام برم، مأموریت دارم. هی مرتبا این زمزمه میشد، عید نوروز که شد همینطور که با شهید موسوی نژاد در ارتباط بودن تلفنی اینها، شهید موسوی نژاد و شهید خبیر منطقه بودن، اونجا بودن و شهید عاصمی میخواست بره منطقه، بره اونجا و هی جور نمیشد برن. حالا اینجا کاری براشون پیدا میشد چجوری بود من نمیدونم، ولی به خاطر کاری که داشتن نشد برن منطقه، ولی همش با هم در تماس بودن، نیروها رو میرفتن. بعد شهید ماه شعبان بود، بعد از تولد امام حسین ما خونمون یه مولودی گرفتیم، بخواد تولد امام حسین یه مولودی ساده برگزار شد. روز بعدش نزدیکای نیمه شعبان بود دیگه، بله نزدیکای نیمه شعبان بود که یادم میاد که زمزمه شد که میخواد بره منطقه، که میگفتن من یه مأموریت میخوام برم.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است، از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن است، رفتن رسیدن است، تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است، شمعی و عشق ما
در خود چکیدنم.
برنامه ی روایت عشق امروز هم به پایان رسید. در این برنامه مهمون خانم اعظم اکبری، همسر سردار شهید حاج عباس عاصمی بودیم که در کردستان به دست گروهک تروریستی پژاک به شهادت رسید. عاشقانه های خانم اکبری باز هم ادامه داره. حتما نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به دست ما برسونید. تا عاشقانه های بعدی، خدا نگهدار.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نشانی، برنامه نشانی امروز درست مصرف کردن و رواج بریم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز، فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. عزیزان، با برنامه نشانی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه قبل به برخی از جنبه های امر به معروف و نهی از منکر پرداختیم، اما در این برنامه میخواییم بگیم که تذکر لسانی شیوه ایه که میتونه فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به شکل جامع در کشور احیا کنه و در کاهش معضلات اجتماعی مؤثر واقع بشه. در کوچه و خیابون دارید راه میرید، منکری رو مشاهده میکنید، چقدر مقیدید به تذکر دادن؟
برای تذکر دادن به دیگران باید ابتدا راهاشو رفت، یعنی راهایی که شرع قرار داده. ممکنه در همچین مواردی ابتدا دادن با رفتار خودش کسی رو نهی بکنه از یک کار منکری، بعد که با رفتارش اگر نشود، اون موقع است که با تذکر میشه بهش تذکر داد و گفت که این کارتون درست نیست. حالا اون هم مراحل داره، باز تو گفتن هم ابتدا دادن باید آرام و نرم و لطیف یک جوری متوجهش بکنه کارتون درست نیست. اگر اون طرف مقابل فهمید، به این نتیجه رسید که کارش درست نیست ولی ادامه داد به کارش، اون موقع خب باید مقداری با غلظت بیشتر تا این که آدم بالاخره باید وظیفه‌شو در مورد تذکر دادن ادا کنه.
تو خیابون دارید راه میرید، یک مورد منکر میبینید، چیزی که از نظر اسلام پسندیده نیست، تذکر میدید یا نه؟
بستگی داره آیا تذکر ما در اون زمان در اون مکان مؤثر واقع میشه یا نمیشه. اگر دیدیم جوانب امر رو سنجیدیم، دیدیم مؤثر واقع میشه و به نفع اسلام تموم میشه، حتما این کار رو میکنیم. اما دیدیم نه، نتیجه معکوس میده، نه، سعی میکنیم ما حداقل از اون دوری بکنیم.
چجوری متوجه میشید که این اثر میکنه یا نمیکنه؟
جب حاکم بر اون محل، من با مثال عرض بکنم در بازاره، اکثر مردم مؤمن هستن و پشتیبانی از انسان میکنن، و موقعی که ما به این شخصی که قاطی یاد کار خطایی داره انجام میده، با پوششش، با نگاهش، با رفتارش، با گفتارش، با کردارش که فرقی نمیکنه، اگر ما بریم جلو اونجا منجر نمیشه که علاوه بر که اون منکر از نظر مردم مورد تایید واقع بشه و ما رو به نام آدمایی که خدای نکرده به جای نهی از منکر فضولی در امر مردم داریم میکنیم، این حالت رو پیش نیاره، انشالله که میریم و بهش تذکر میدیم.
امر به معروف و نهی از منکر یک فراخوان عمومیه و استفاده از تذکر لسانی در احیای این دو فریضه مهم نقش چشمگیر و راهگشایی داره. اگه فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق تذکر لسانی در جامعه ترویج بشه، میشه گفت جامعه با استفاده از یک روش ساده به یک فرهنگ غنی و سالم دست پیدا کرده. فراخوان عمومی به معروف باید از خانواده شروع بشه و اعضای خانواده این موضوع رو رو در رو، سپس خانواده به خانواده و از خانواده به جامعه بشری انتقال بدن. اگه همین امر به صورت مداوم انجام بشه، فریضه امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه والای خودش دست پیدا میکنه. توضیحات حجت الاسلام سلمانیان رو با هم میشنویم.
بحث تذکر لسانی و امر معروف و نهی از منکر که جزو فلسفه قیام سید شهدا علیه السلام هست، در ارتباط با امنیت اجتماعی و امنیت خانواده میتواند بسیار مؤثر و مثمر ثمر باشد. ما همه عاشق امام حسین و در جهت احیای فکر و ذکر امام حسین تلاش میکنیم که برای خودمون یک جایگاهی پیدا بکنیم و یک فعالیتی داشته باشیم که قلب مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها را شاد کنیم. خلاصه امر معروف و نهی از منکر در تذکر لسانی تجلی پیدا میکنه. بالاخره هر معزلی، هر منکری، هر بدی که ما میبینیم میتوانیم با تذکر لسانی، به ویژه اگر این فرهنگ رو در سطح خانواده زنده بکنیم، خیلی از مشتبهات، خیلی از دخالت‌های شیطانی که در زندگی انسان‌ها پیش میاد، وقتی تذکر داده بشه، این تذکرها جهت میده به زندگی انسان‌ها، به خصوص اگر انسان‌هایی که دوست دارن به وظیفه شرعی خودشون عمل کنن، خودشون رو هم آمر به معروف بدانند و هم پذیرنده امر به معروف، خیلی از معضلات خانواده حل خواهد شد و خیلی از مشکلات میتواند در این رابطه از بین برود.
چقدر دوروبریاتون و خودتون به تذکر لسانی مقید هستید؟ حالا اون جایی که مراتبش باشه و وجود داشته باشه، چقدر سعی میکنین تذکر لسانی رو داشته باشه؟
حتی شخص خود من چون در خانواده مذهبی دارم و روحانی هستن، بیشتر تو لسانی و اکثرا هم با باز کردن مسئله، نه فقط به این که بپوشونید خودتون. خب هدف از پوشوندن چیه؟ و اینا اگه موقعیت ایجاب بشه بتونیم اینا رو باز بکنیم واسه شون و آگاهشون بکنیم که دیگه احتیاجی به تذکر بعدی نباشه، با دید باز به این مسئله نگاه کنن، این عملو ما بیشتر ترجیح میدیم تا اینکه فقط به گفتار کمی بگه واقعا بپوشون یا این کارو نکن.
تذکر لسانی وظیفه همگانی، این کتابی است که حجت الاسلام و المسلمین محدثی نویسنده متعهد کشورمون اون رو گردآوری کرده. در این کتاب ابتدا احادیثی از اهل بیت علیهم السلام در خصوص امر به معروف و نهی از منکر نقل شده و سپس سخنان و پیام‌هایی از مقام معظم رهبری درباره امر به معروف و نهی از منکر به چاپ رسیده. کتاب تذکر لسانی وظیفه همگانی توسط انتشارات گسترش اندیشه در 10,000 نسخه چاپ و روانه بازار کتاب شده.
امنیت خانواده در واقع نمی شود گفت با مسائل قضایی و مسائل پلیسی و مسائل ارشد که انتظامی این امنیت رو ایجاد کرد، و بهترین روش ایجاد امنیت همین که انسان‌ها وقتی خطری احساس می‌کنن تذکر بدن، این که مثلا در این محدوده نباید تردد کرد، این که این کار نباید کرد، این رفتار غلطه. وقتی این تذکرات داده بشه، یقینا ریشه خیلی از مشکلات و مفاسد کنده میشه و خیلی از جرائم و خیلی از بزهکاری های جامعه مرتفع میشود.
عزیزان، به پایان برنامه نشانی رسیدیم. امیدواریم که هر کدوم از ما در جامعه بتونیم به وظیفه شرعی خودمون در امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی، فا فنا عین بقا بینی، برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه الله باقی
فنا. روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله ساعت 11:46 دقیقه هست، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. خیلی از شما در حال سفر هستید و صدای ما رو دارید میشنوید، خدا قوت میگم بهتون، انشاءالله خوش بگذره به همه شما شنوندگان گرامی، و امیدوارم که همراه رادیو معارف هم باشید، لحظات خوبی رو بتونید سپری کنید، حالا با گرمای هوا هم انشاءالله بسازید دیگه، مخصوصا کسانی که به سمت مرکز ایران میان فکر میکنم گرما رو با تمام وجود دیگه درک کنن. خب بذارید برای این لحظه گفتگوی داشته باشیم با مسئول بخش خبر و رسانه مسجد مقدس جمکران جناب آقای افسدی، و با خبر بشیم از برنامه‌هایی که در مسجد مقدس جمکران در پایان هفته وجود داره. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای افسدی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جا محمدی دوست آزادگار، سلام و عرض ادب خدمت عزتالی همکنون عزمندتون و به خصوص شنوندگان فرهیخته رادیو معارف در خدمت هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم آقای افسدی عزیز. ما بشنویم از زبان شما برنامه‌ای که در مسجد مقدس جمکران برقرار هست در حالا این 3-4 روز پایانی هفته، با توجه به مسافرت‌هایی هم که داره انجام میشه، فکر می‌کنم مسجد مقدس جمکران از حالا غیر از تابستان شلوغ‌تر هم باشه، نه؟
بله درست می‌فرمایید، ما افتخار رو توفیق اینا داریم که این ایام به خاطر زیاد مسافران میزبان مهمانان با پلاک های رنگارنگ و لباس های حتی محلی گوناگون از نقاط مختلف ایران هستیم. اونهایی که میخوان این سفرشون هم یک بخشش عطر گل نرگس بگیره و بخشی از سفرشون هم به حضور در مسجد اختصاص میدن. ما انشالله در خدمت عزیزان هستیم، جدا از برنامه های مثل نماز های جماعت و سخنرانی های روزانه، از شب جمعه برنامه مسجد خواهد بود از ساعت 21:30 که سخنرانی هست توسط استاد عزیز حجت الاسلام والمسلمین جناب سید حسین آقا میری و همینشون دعای کمیل عارفانه را رأس ساعت 22 خواهند داشت. توصیه‌ای که به عزیزان دارم، اگر میتونن سفرشون رو طوری تنظیم کنن که صبح جمعه جمکرانی را تجربه کنن، یک لذت بی‌نظیر و منحصر به فرد را خواهند داشت. برنامه‌های ندبه جمکرانی از ساعت 6 بامداد آغاز خواهد شد و سخنران این هفته جناب سید حسین مؤمنی خواهند بود، و دعای ندبه را هم با نوای گرم جناب حاج مهدی صلح‌شور رأس ساعت 6:45 خواهیم داشت. بعد از جمعه هم ساعت 19 زیارت آل یاسین توسط واحد مراسم اجرا خواهد شد.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای افسدی، انشاءالله که دعا میکنید در اون فضای مقدس.
عزیزی یک نکته آخرم عرض کنم، عزیزانی که میخوان اطلاعات دقیق تری مثلا قبل از سفر داشته باشن، به شبکه های اجتماعی ما دسترسی داشته باشن، عدد 12 را به 3313 پیامک بکنن. تکرار میکنم، عدد 12 را به 3313. میتونن جزئیات بیشتری از قبل سفر داشته باشن برای حضور در مسجد.
بله بسیار عالی، ممنون و متشکرم، التماس دعا دارم ازتون و خدا نگهدارتون باشه.
یا علی، التماس دعای فرج
ارادت، خدا حافظ شما باشه. فکر میکنم این دعا رو همه ما داشته باشیم که اللهم عجل لودیک الفرج. آخرین برنامه که در بخش دوم برنامه های رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد، سخنرانی حجت الاسلام و مستمین رفیعی است در برنامه بربال سخن با موضوع ملاک بهشتی و جهنمی شدن. بنده محمد جواد محمدی به همراه دوستانم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای روح‌الله مثنوی صدا بردار و آقای حسین آزما هماهنگی باهاتون خدافظی میکنیم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا باقه نظر بار دل خیشتنم، به چرا باقه نظر بار دل خیشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قرآن کریم حدود 100 آیه از سوره بقره رو به بنی اسرائیل و یهود اختصاص داده و داستان یهود زمان حضرت موسی علیه السلام رو بیان میکنه. حالا با این که صدها سال گذشته از این قصه ها، یعنی بین پیغمبر ما و حضرت موسی صدها سال فاصله است، چرا قرآن اینقدر تأکید داره که داستان یهودیان زمان حضرت موسی رو بگه که اینها چقدر پیغمبرشون رو اذیت کردند؟ دنبال گوساله سامری رفتن، بهانه تراشی کردن، نجات پرستی کردن، تهمت به حضرت موسی زدن. دلیل این که حالا به این تفصیل و به این در واقع وجه خدا تو قرآن نزدیک 700 تا آیه راجع به بنی اسرائیل، چرا اینقدر اینا رو تأکید میکنه؟ چون بخشی از مردم مدینه یهودی بودند و پیغمبر گرامی اسلام با اینها قرارداد بست، با اینها صحبت کرد، با علماشون صحبت کرد و اینا کسایی بودند که درست زمان حضرت موسی با اینا صدها سال فاصله داشت، ولی اجداد همونا بودند، اینا نسل همونا بودند و اینها به مردم گفته بودند یه پیغمبری میاد آخر الزمان، نشونه هاش اینه. حالا که رسول خدا اومده اذیتش میکنن، ایمان نمیارن، مسخره میکنن، انکار میکنن، دست تو کتاب تورات میبرن، میگن این پیغمبر اون پیغمبر نیست. علماشون ها، مردم عادیشون که تقصیر نداشتن، علماشون، دانشمندانشون، احبارشون مردم رو در واقع به این شکل از اسلام دور میکردن. خب وقتی یهودیا کافر که نبودن، به هر حال حضرت موسی رو قبول داشتن، خدا رو قبول داشتن، وقتی یهود کتاب آسمانی داشتن به نام تورات، دانشمند داشتن، اینا میگفتن ایشون پیغمبر آخرالزمان نیست، نشونه هاش با این پیغمبر جور در نمیاد، خب مشرکین هم به درجه اولا قبول نمیکردن، برای اینکه مشرکین که سابقه اینا بت میپرستیدن، مشرکین میگفتن اگر واقعا ایشون پیغمبر بود باید یهودی‌ها قبولش میکردن،
مگه اینا کتاب خونده نیستن؟ مگه اینا درس خونده نیستن؟ مگه اینا تو توراتشون نیامده پیغمبر آخرالزمان میاد؟ پس چرا اینا زیر بار نمیرن؟ به همین جهت ما هم زیر بارش نمیریم. خیلی مهمه. ببینید بعضی گناهان فردی نیست، اجتماعی است. یه آدمی که مورد توجه اگر یه چیزی رو قبول نکرد، یه عده زیادی قبول نمیکنه. حالا قرآن در این آیات گله میکنه از یهود. تو این آیه 79 سوره بقره 3 مرتبه خدا میگه وای وای وای، 3 تا ویل پشت سر هم اومده. با اینکه سر تا سر قرآن ما نداریم، هیچ کجا نداریم جز همین یک آیه که 3 بار خدا بگه ویل ویل ویل. یه بار داریم ویلون لکل همزتن لمزه، ویلون للمکذبین، ویلون للمتعم. اما اینجا 3 بار فویلون، وای بر این علمای یهود، للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، خودشون با دست خودشون یه چیزی می نویسن، ثم یقولون هذا من عند الله، میگن این وحیه، اینو خدا گفته، دروغ به خدا نسبت میدن. لیشترو بهی ثمنن قلیلا، برای اینکه پول گیرشون بیاد، دنیا گیرشون بیاد. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینا به خاطر این حرفایی که می نویسن. و ویلون لهم، ببینید 3 تا ویل سر تا سر قرآن، این یک آیه بی نظیره. 3 تا ویل خدا تو یه آیه میگه برای تحریف، برای دروغگویی، برای اینکه آدم چیزی رو بنویسه نسبت به خدا و پیغمبر بده. امام عسکری فرمود کسی به ما ائمه هم نسبت دروغ بده، این آیه شاملش میشه. لذا ما همیشه تو جمع عزیزان محمد داهان هم سخنران ها این آیه رو میخوانیم. ببینید حواسمون جمع باشه، اگر دروغ نسبت داده بشه به امام حسین، به اهل بیت، 3 تا ویل داره، نه ثواب نداره، وای 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 هم داره. حالا آیه بعدیش اینه، وقالو، انقدر این یهودیا در واقع نجات پرست بودن و از خود متشکر بودن، خود محور بودن، که قرآن میگه وقالو، یهودی های زمان اون زمان میگفتن لن تمسن النار، ما نمیگیم جهنم نیست، ولی ما جهنم نمیریم، جهنم هست ما نمیریم، اگرم قرار شد یکی بریم هممون نمیریم، یه عده کمی میرن اونم چند روز. حالا روایت دارد که اینا میگفتن اونایی که گوساله پرست شدن اونا میرن جهنم، تازه اونا میان بیرون نجات پیدا میکنن. ببینید آیه رو، قالو، یهودی ها میگفتن لن تمسن النار، آتش جهنم سراغ ما نمیاد، لن داره یعنی اصلا نمیاد، الا ایاما معدوده، مگر یه ایام کمی، اگرم یه چهار تا یهودی برن جهنم یه چند روی دوری میزنن بر میگردن، نمیمونن تو جهنم، ایاما معدوده. خدا تو قرآن میفرماید که من از شما یهودی‌ها یه سوالی میکنم، خدا به شما همچین قولی داده؟ خدا قول داده یهودی‌ها رو جهنم نبره؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، شما از خدا عهد گرفتید؟ اگه پیمان گرفتید بردارید بیارید، اگه خدا قول داده یه جای امضا کرده برای شما، فلن یخلف الله عهده، اگه خدا قول داده باشه هیچ وقت بد قولی نمیکنه، ولی کجا به شما قول داده؟ کجا گفته شما هایی که یهود هستید جهنم نمیرید؟ اولا. ثانیا، ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، شما یه چیزی به خدا میبندید که نگفته، فرق نمیکنه. بعد خوب دقت بفرمایید، آیه 81 و 82 آیه کلیدیه، به تعبیر بعضی مفسرین از قرر آیات، بعضی آیات قرآن کلیدیه، اساس مبناست. آیه 81 و 82، برادران، خواهران، سروران معظم، ملاک بهشت و جهنم رو معلوم میکنه. میخوای یهود باش، میخوای مسلمان، فرق نمیکنه. هر کسی، هر قبیله‌ای، از هر گروهی باشه، ملاک بهشت و جهنم اینه. آیه اولش ملاک جهنم رو میگه، آیه دومش ملاک بهشت رو میگه. کیا جهنم میرن، کیا بهشت میرن. حالا بلا، بذارید بهتون بگم یهودیا، کی جهنم میره و کی بهشت، که نگید ما یهودیا جهنم نمیریم. بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خیلی عجیبه، خالدون هم داره اینجا.